بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تاب إله وعلى ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إتامه بس در بند سوم از نصایح حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه که فرمود ای عزیزان من، اگر خدای جل و عز را بی علم و ادراک و استدلال بخواهید بدانید و بی شهود بشناسید به گمراهی مبتلا شدید. خب تا اینجا مطالبی از جلسات قبل از محضر آیات روایات استفاده کردیم. حالا دلیل این که گمراه می شوید یعنی چی؟ دلیل چی هست؟ زیرا شیطان و نفس دست از شما بر نمی داره. شیطان و نفس، خب تنها شیطان رو نفرمود که شیطان دست بر نمی دارد، تنها هم نفس رو نفرمود که نفس دست بر نمی دارد. فرمود شیطان و نفس دست از شما بر نمی دارد. پس رابطه بین نفس و شیطان چیست؟ بحثیست بسیار عمیق که آیات و روایات بزرگان ما در تفسیر این آیات و روایات نکته های دقیقی رو دارند که اگر اون باز بشود اون فهمی شما از شیطان و از ابلیس متاسفانه در حد یک قصه در ذهنمون در یک تاریخی داریم، میبینیم که چقدر رابطه اینها با هم محکم و تمام وجود زندگی من در جریان خونی در رگ‌ها در اون درگیر هستم. نفس و نفس به این معنا و شیطان در ابعاد مختلفی با هم سنخیت دارند که یکی از آنها سنخیت در تکبر هست که هر دو استعداد و وضعیت تکبر دارند و از این جهت به هم یه سنخیت عجیبی دارند. مثلا چطور بین زالو و لجن یک سنخیتی هست، این سنخیت می کشد این زالو رو به سمت این لجن و با یک جدیت خاصی اتحاد خاصی به هم دیگر ربط پیدا می کنند و چگونه لجن این زالو را تغذیه می کند و سراسر وجود او را می کشد و با هم یکی می شوند. خب بنده که دو نمونه از سند برای این مطلب از محضر آیات و روایات استفاده بکنیم، بعد ادامه بحث خدا چه بخواهد. می فرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. در یک آیه دیگر می فرماید قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. در یک آیه دیگر می فرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، همون آیه چه خوندیم. در یک آیه دیگر می فرماید فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر. در روایتی مولا علیه السلام می فرماید فاعتبروا بما كان من فعل الله بابلیس اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید. خب حضرت این هشدار رو به چی میدهد؟ به انسان میدهد، به بنی آدم میدهد که تو عبرت بگیر. خب این عبرت از چی؟ از ابلیس. ابلیس چه این همه اعمال و عریض و طویل و همه اینها چه داشته، از او عبرت بگیر. خب چه سنخیتیست بین ابلیس و این انسان و این چه عبرتیست چه بین انسان و ابلیس؟ حضرت هشدار میدهد ان کبر ساعتن واحدتن، ان کبر ساعتن واحدتن. خب این تشخیصش با مولا علیه السلام است که این سنخیت رو حضرت، یعنی انگار همون ابلیس با همه اون وضعیتش و آدم هم با همه اون وضعیتش، این نقطه نقطه خیلی هشدار دهنده و دستور عمل مبنایی است. یا اینکه در قرآن درباره فرعون که یکی از اون بارزترین نمونه های کبر بود، خب در قرآن می فرماید فحشر فنادا فقال، به اون دور برای خودش به اون مردم انا ربکم الاعلا فاخذه الله نکال الاخرت والاولا. در جایی این فرعون ملعون میگوید تا میرسد به اینجا که خدا میفرماید واستکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق ظنوا انهم الینا لا یرجعون. البته اینها دیگر علت استکبار رو میآورد که یه بحث مستقل خودش را دارد، که ظنوا انهم الینا لا یرجعون عامل این استکبار میتونه در انسان باشد، این بحث خودش رو دارد. در یک جایی قرآن میفرماید ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الى فرعون و ملائه به آیاتنا فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. پس ملاحظه میفرمایید ما یک نمونه خیلی به اصطلاح تعداد کمی از این آیات و روایات به عنوان نمونه که چه سنخیتی است بین بنی آدم و شیطان جنی و ابلیس در تکبر و استکبار. خب اما اینکه این تکبر و استکبار چه اجزای برجسته‌ای دارد که برای انسان قابل بررسی و شناسایی این صفت خطرناک است. خب اجزای مختلفی این دارد که سه جزء او به هم پیوسته و بسیار برجسته است. جزء اول این که چیزی است که در واقع هیچ است و خداوند متعال در قرآن هم فرموده در انسان یک قوه است که این قوه خیلی عجیبه که هیچ رو چیزی نمود میدهد. مثلا در اون آیه میفرماید که والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء یحسبه ماء حتی اذا جاء لم یجده شیئا. این در اون بیابان پهناور این طفلک تشنه دور دورا میدونه چه دریای آبیه، چه آب نهر آب آخره. خب حتی اذا جاءه، خب تا این چه میرسد لم یزد و شیئا، هیچی نبود. و جالب اینه که خب یک شورزار بود، ای بسا شنزار بود، یعنی ضد آب بود. حالا هیچی بحثیه، یه وقت بیاد از منهای به اصطلاح منها بیاد تا ضد خودش بیاد، عین خودش، این دیگه خیلی عجیبه. این جزء اوله که موجودیتش واقعیت عینی ندارد، یه چیز موهومی است. حالا یک چیزی واقعیت دارد، حالا بگیم بر یک مطلبیه، هیچ، بلکه حتی ضد خودش بشد یه چیز عجیب فوق‌العاده جذاب. دو جزء بعدی اینه که همون هیچی که یه چیزی تصور توهم می شود در بودن خودش زوری جلوه می کند که انگار یه چیز مستقلیه و دارای منشأ اثره، اثرگذاره. خیلی عجیبه، هیچی میاد به کجا؟ چه در همین آیه می فرماید از زمان ما بله کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه. اذا جاءه یعنی چی؟ یعنی این هیچی سراب که هیچه هیچه بلکه ضد خودش شده چیز بزرگ، اونقدر جلویش قوی کرده که این بیچاره رو از اون فاصله چند هزار متری در اون بیابان جرم سوزان به طرف خودش اثر گذاشته بکشه فعال کنه. در همچون چیزی هست و ما این رو در زندگیمون نمونه های فراوان بالعیان به تجربه مشاهده میکنیم، به لحاظ رعایت وقت و محضر بزرگان و عزیزان. نمیخوام بنده خیلی که زبان درازی کنم، با اندش تحقیق ما میتوانیم بخش زیادی از این نمونه ها رو در زندگی خودمون و زندگی دیگران چگونه یک چهیچه، چگونه یک بچه تا تاریخ میشود داد فریاد گریه، این قوه چه کار میکند؟ آن یه دوزی داره میاد منو میزنه، منو میکشه، چه کار میکنه، چی میفته، چی، یا هیچ جلوه. بعد اونقدر با شدت اثرگذار مستقل به ذات نمود میکنه. مستقل به ذات مطلب مهم میشه در بحثها، قابل بحثه، قابل دقته. خب سوم این که این تکبر که قوی به هیچ و شد به اون صورت، خیلی عجیبه واقعا. اینها میرسه به جایی که میگه از همه برتر من اثر گذارم، همه باید منو ملاحظه کنند، همه من حساب بیارند، من چنین و چنانم، من باید جایگاهم، من بایستی من اثر گذار باید بفهمید من چی هستم، من رابطه زندگی شما با من در چه ارتباطیه. نگه از اون عجیبتر این سه تا جزء وقتی جمع می شود، این تکبر رو چه در ابلیس و در شیطان به وجود می آورد. این نمونه هایی از بله انسان که قرآن می فرماید هیچی تو اولا یذکر الانسانو انا خلقناه من قبلو ولم یکو شیئا، تمون هیچ. حالا این قوه وهم تو رو یک شخصیت کاذب بسیار مهم و مستقل به ذات خودت را توهم داده است. قرآن می فرماید در خلقت انسان ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما. ما کدوم اینها رو ما خودمون دخالت داشتیم؟ کدومشون رو؟ اگر من همون در علق مونده بودم و چه قدرتی داشتم، چه خودم به خودم اختیاری داشتم، چه دخالت در خودم داشتم، چه خودم رو آیا از مرحله علقه به مرحله مزره آوردم؟ خودم اصلا خبر داشتم؟ مثلا الانشم یادم هست که مزره بودم یعنی چی؟ این واقعیت های عینی، این منیش الان اسم میگم من، این من کجای اون علق و مزره بوده، کجای این حرف ها بوده، تا برسیم ثم انشأنا خلق انشأناه، تازه من یه چرم خاکی بیش نبودم، روی حیوانی بیش نداشتم. این انشأناه و خلقن آخر رو اصلا الانم چه میفهمم که یعنی چی؟ که این هیچی که قرآن در آیات متعدده در ادعیه و روایات که خیلی صریح و روشن، این به اصطلاح هیچ چجور حالا میگه من چونی، من چونم، من فلان، من چی اینجا؟ غیر از یه من موهومیست که اون قوه وهم تولید کرده، خودم در خودم برای من جلوه داده و ظهور داده و الان خودم رو همون قوه که شورزار رو کرده آب، همون قوه که خیلی بیشمار نمونهاش داریم، همون خود من رو، همون هیچ چه هستم اون رو کرده. این مطلب که این انه رو باز میبینیم که این ابلیس ملعون هم داشت و از این انسان بیچاره هم دارد. خب ابلیس چی گفت؟ گفت قال ما من، خدا فرمود قال ما من که الله تست شده امرتو که قال انا خیرون منه. ببینید انا هیچی، حالا میگه من جز اول هیچی شد. دوم انا اون استقلال فوق العاده که برای خودش دیگه با قاطعیت میگه من، انا. سوم خیرون منه، این من اثرگذار، من چونی، من چونان، خیرون من بایستی بالاخره مورد لحاظ و مسائل دیگر. در یک خب همون آیه بود که اونجا فرعون خیلی صراحت این عبارت های عجیبی دارد، یعنی تو انا ربکم الاعلا، انا ربکم الاعلا، این همون سنخیتی که فرعون و معنا داشته. حالا چون آیات رو تا پیدا کنم معطل میکنم بگذرم نموناش، ولی خیلی عجیبه. خب در یک جایی باز فرعون میگوید که و نادا فرعون فی قومی قال یا قوم الیس لی، الیس لی ملک و مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. خیلی عجیب، حالا افلا تبصرونش میده که خیلی عجیب، مثل این که دیگر این الیس لی ملکون، این انانیت به استقلال ذاتی و با یک برتری خاص اثرگذاری خودش. خب پس میبینیم در انسان و در ابلیس هر دوتای همون تکبر با اون ویژگی‌هایش کاملا صریح و اون توجه به. حالا بخش بعدی این بحث چه جا دارد انشاءالله در فرصت‌های بعد استفاده کنیم. میرسیم به این روحیه استشباری و نفس که با هم سنخیت عجیبی دارند. جا دارد که این رو اول در نفس خودمون بیشتر حس بکنیم. هر مقدار که این رو در خودمون حس میکنیم، این انانیت و این استکبار رو، چون یک سنخ واحدیه، به خودی خود ابلیس هم و شیطان هم در خودمون حس میکنیم دیگه. مثلا فرض بفرمایید یک نفر تو عمرش حتی یک بار هم مثلا تب نکرده، خب حالا بهش بگه فلانی بیچاره از تب میسوخ داشت صبح. میسوخ یعنی چی؟ از سوختن تصورش دارد، یه چیز بیرون از خودشه میسوخت. ها ببینم چطور سیاه نشده، زغال نشده، خاکستر نشده، توهمات نمیتونه اصلا درش بکنه. یکم آقا این تب چی میگی میسوخت، در درون وجود تو یه چیزی حسی خاصیه. تا خودت در خودت تبی رو احساس نشردی یعنی چی؟ اصلا قابل انتقال نیست به هیچ احدی. شما هزار جلد کتاب بنویسی بخونی، هزار جلسه سخنرانی کنی، نمایشش رو بدی، همین ها رو بکنی، باز آن نیست که ولو یک دقیقه خودت تب بگیری، بسوزی در تب، ولو یه دقیقه. این یه دقیقه رو که در خودت یافتی تب کردن یعنی چی؟ کافیه. اون ور عالم اگر بگن چه کسی از تب میسوخت، بلافاصله میفهم یعنی چی. یعنی یک سنخیتی است بین تو و او در یک چیز واحد به نام از تب سوختن. یعنی چی؟ من خیلی شرمنده میشم ازان اونجا جلو تش بیارن، خیلی خجل میشه. یه صلواتی بفرستیم به بخشین از من. پس بنابراین سنخیت بین این شکل یک چیز خارجیش در تصور من بوده و با موجودیت خود من از درون خود من که بفهمم یعنی چی، باید بجردم اون که در درون خودم بینم یعنی چی. اون همان دریافتش شد معرفتی. همون ابلیسی که من در ذهنم یک قصه شنیدم، یک دوره از عالم در برهه از زمان، حالا هر روزم یه مدل چیزی برای شکل میدم به صورت مثلا خرگوش درازاش دومش یه جور، یه حیوان فلان، یه چیز دیگه، و بعد هم میگم آخه چجور میاد مثلا این ساعت چجور چی میشه مثلا. اون همشه بلده چجور نگذاره اون رو بفهمم یعنی چی. خب اما این کبر، چه تکبر و این سه تا زوز تکبر چه عرض شردیم، که خودم با همه موجودیتم در او قابل حس و یافتن خودم در خودم یعنی چی؟ بلا فاصله دیگه ارتباط شیطان با من به صورت تمام موجودیت وجودم که در رجه‌های من مثل خون در جریان هست احساس میکنم یعنی چی؟ اون وقت تا اسم شیطان میخواد بیاد انگار برای کسی که بگن آقا این غذا رو تو بخوری تب چند درجه تا صبح میسوزی ها، آن فورا دست خدا میکشه عقب عقب. چرا؟ ارتباطشون رو غذا رو اولین بار دیده، ولی سنخیتش در وجوده خودش کاملا حس شده. یعنی چی؟ یه چیزه، رابطهش سنیت واحدیه. سنخیت زالو با سنیت لجن چیزیه. در یکی از آداب خب بیت الخلا هستی که وارد میشیم بسم الله و بالله اعوذ بالله من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم. چقدر این اذکار ما، چقدر این دستورات تربیت که اساتید بزرگوار میفرمایند لقلقه این نیست که شاید یه بزرگواری 10 سال تو این فضا باشد آخر میگه ما هم رفتیم تو این جلسات هیچی نفهمیدیم، هیچی نبود، الچی، مرید بازی. این آیت دستن دور برای خودشون نمیگه آقا من حتی یک بار هم از درون خودم حتی یک کلمه این ذکر رو اصلا احساس نشردم یعنی چی. بابا این ذکر مال فلان شخص نیست که، کلام حضرته. حضرت داره به ما توسط میده. این بزرگوار یک واسطه است که توفیق بدهش رو راه نمایی کنه. حالا میگه اعوذ بالله. چرا؟ چون اون شیطان را در خودش کاملا کبر و تکبر و استکبار رو که نیسته حس میکنه، حس اونچون را میکنه رو کاملا میانیسی. پس رابطه نفس با شیطان چه رابطه جالبیه. خب همچنان که در عالم ظاهر قوه وهم با قوه عقل در تضاد جدی هستند. یه جنگیه بین دو تا قوه. حالا در جای خودش این باید بیشتر باز بشه. شخص در عالم بیرون قوه عقلش هر مقدار پای میاد، رجس و نجس و خبیث و مخبث رو نمیتونستن درش کنی. یعنی چی؟ هرقدر عقل پای میاد و وهم بالا. مثلا یک کودک، کودک چه به کودک مثلا یک ساله، هفت ماهه، قوه عقلش هنوز به اون صورت ندارن. خب ما یه چیز پلیدی رو بهش بدیم، فوراً برم داره میخوره. یه چیز آلوده ای رو مثلا، یه نایلون مثلا آلوده ای کثیفی رو، آشغالی رو راحت هم داره میخوره. برای اصلا معنا نداره که این نجس رو زمانهای قدیم ناز اینجور آبیاری نبود، خیلی سخت بود. مادرها واقعا حالا فراموش شدیم چه روزگارهایی، یه بچه رو قمناقه می شدن، بعدم مادر سر گرفتاری هزار تا کار داشت. امروز نیست که فورا یک دکمه بزن صد تا کار رو. یه مثلا گرفتاری مثلا دیر می شد، میمد بچه میشه قمناقه رو کشیدی اینور اونور، نزدش ریخته، بعد برداشته با او بازی میکنه، میخوره. میفهمی که حق ندارد که چه میفهمین؟ اون وقت خبیث چیزها که آدم دلش به هم میخوره بچه کنده استغفار استغفار ولی استفراغ رو میکند، اینو برمیداره مثلا میمکه میکشه بقیر آب دماغش رو میکشه میخوره. این آلوی چین مثلا مثلا خبیث برش معنی نداره که یعنی چی. اما همین فرد رو ما مثلا این کرده عقلش رفت بالا، حال رفت بالا، حالا قوه عقل خدایا چه نعمتی است. ما جا داره که انسان ده ها جلسه روی این عقلش و قرآن حدود 50 بار راضی به این تو قرآن تکرار کرده. قرآن که یک حرف رو تکرار نمی کنه، یه حرف رو. چیه این قوه؟ چون با او داریم بزرگ میشیم احساس نمی کنه مثلا چیه؟ همین شخص رو فیلمش رو بهش نشون بدیم نمیگیم مثلا برو آشغال بخور. حالا فیلمش آخه نشون نده دیگه، بنداز بهار کمدی فلان، من دیگه دلم مثلا تهوع اومد. چی شد میگه تو هم خودت چی دیگه؟ یعنی من عقلم رو نداشتم مثلا. عین همون هست، لقمه حرام رو میخوره که با به 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 با بابا بخور، ما بعد حلالیتشو میگیریم، بابا نجس داری میخوریم. جالبه این ذکر در کجا؟ وقتی که شخص میره به تخلی بیت الخلا، در جایی که نکات دقیق تربیتش معصوم علیه السلام به ما، جایی میره که تا اون لحظه همون فضولات رو دنبالش بود و نمیفهمید و و تو خودش این حالش نبود، خودش تو خودش. چه ارتباط اینا با هم داشتن که الان توسط میدهد؟ همین عقل اگه رفت بالا تا بگفت به نامحرم مثل نگاه کردن، انگار یک بالاخره اون چی میگن اون چیز شیمات شیمیایی دارن پرت میکنن چشمش در بیاد. چطور میشه من الان بچه من همینطوره؟ به بچه میگه آقا به نگاه نکن، چشمتو به خورشید نگاه نکن، کیف میکنه، خوشش میاد. بابا داره چشمتو در میاره. اما الان عینک تودی بعدم که چی شد این همه عوض شدید، عقلم رفت بالای خورده، این عقل داره نمیگه نامحرم نیخو چی میشه من نامحرم با خدا اینجور. اگه بفهمت این النجس الخبیس المخبس الشیطان الرجیم، اون با قوه وهم من و اون نفسی که تربیت نشده من چه سنخیت عجیبی دارند و او میاد با من چه میکنه، این قوه عقل بالا بره چه میکنن بلافاصله میفهمد غیبت مثلا میکنم دارم بابا چیز نجس کثیف متعفنه، خب چی میگه برادرت مرده برنش دفن کنی پا رفته چاقو برداشته مثلا کباب بکنه، چی این کار رو یعنی یه بچه میکنه. ولی این از شیطان رابطه هر دو جنس در جنس تکبر همون یکی هند با اون ویژگی هاش از شدیم سه تا زوزه با اون ایزشون، اما فقط فرقشون شاید در این باشد با استفاده از بعضی از آیات روایات که این ابلیس ملعون از حیث دانش خیلی بالاست. ملعون از ملکوت میشه 6000 سال چه دانش های آورده با خودش. این نفس از حیث قوه خیلی بالاست. خب این چه اتفاق میفتد؟ رابطه بین نفس و شیطان با هم یکی و این مرتباً از دانش و الگاعات، او هم از حس قوه، هر دو دنبال یه چیز که من برتر حتما جایگاه من چه چی در حال که هیچم فرماشد روایات. خب پس اینجاست که مسئله تربیتی مسئله خیلی جدی است، مسئله تشریفاتی مسئله در حاشیه زندگی نیست. انشاءالله دیگه وقت تمام شد تا فرصت طیبت یک روایت رو استفاده کنیم از نفس البلاغه خطبه حضرت رو. فرماید ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به غروب المکاره. خب ما این بنده رو داریم تربیت میکنیم تو آزمایشات متعدد در این فشارها برای چی؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم و اسکانن لتذلل فی نفوسهم، تا این نفس تربیت بشه و این شخص بفهمد که در تربیت نفس این کار رو میکنند. معرفت بزرگان ما از فقهای اهل معرفت در این مکتب یه چیزهایی نبوده که چیزهای عجیب غریب بخوانه، بسش انشاءالله تا جلسات بعد اینا برنامهشون نقطه اصلی به این نقطه برسانند که عقل انسان اونقدر تغذیه میکنه رشد 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 و در این زندگی این سختی ها و برنامه با یه مدیریت درست صحت دار تا چه اتفاق بیفتد، تا این سه نکته تکبر هی بشکنه بهت به کجا با همه وجود اون انه از بین دانش از بین بره، ببینه نیست اصلا، به نیست بودنش برسه. اون وقت یه انه دیگری باز خواهد شد چون خیلی جالبه، این انه توهمی میره یه انه نوری میاد، زندگی از اونجا شروع میشه. حضرت در این خطبه چه میفرماید؟ وقتی این اتفاق افتاد اون وقت ولی یجعل ذالک ابوابا فتحا الی فضله، زندگی انسان از اینجا شروع میشه، ابوابا فتحا الی فضله. تا اینجا به چی بود؟ زندگی نبود مگر؟ اگر زندگی بس 6-7 ماه زندگی هست، مطمئنم زندگی هست. این در سیر جسم ما در این سیر بود، در این وضعیت عقل ما متناسب او، نفس ما هم هنوز به فرمایش یکی از بزرگان اهل معرفت میپرسند شما چند سالتون؟ میگه 6 ماه همه. یعنی آقا تو که اهل شوخی نبودی، اهل لغو نیستی، این 6 ماه ما ماشاءالله 70 ساله داریم که 6 ماه خیلی برام زاید شد. نه آقا 6 ماه همه، من 6 ماه هم بابا خودی. بعد معلوم میشه اون بزرگوار این خطبه حضرت رو میخواست بفهمانه که بعد این همه تربیت نفس و و و و تازین فتحن ابوان فتح لا فضلهی، تازه اون عنه حیوانی در عالم نفس میشه کودش بودم هنوز، بزرگ شدم اون فتحن که باز شد ابوان فتح لا نفس فضلهی، زندگی من چند 6 ماه است که باز شده. الان من زندگیم تازه میخوام شروع شد. تا اینجا حیوانیه نفس، درسته سنم هیکلم، ولی نفسم هنوز همچنان یه بچه در جنین بوده انگار. علایه حال مسئله خیلی فصل است، نزاری که عرضم رو جمع کنم انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.